صبح روز یک شنبه‌تون بخیر، 19 آذر ماه. امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه بخواهد.
سلام، صبحتون بخیر. سلام، من پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران جهان.
اتحادیه عرب خواستار لغو تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره اورشلیم بیت المقدس شد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، بوریس جانسون در تهران گفتگوهای صریح درباره نازنین زاغری داشته است.
10,000 تن به دلیل ابتلا به ایدز در ایران جان خود را از دست دادند.
وزیران امور خارجه عرب شامگاه شنبه و در نشست خود در قاهره خواستار لغو تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل شده و اعلام کردند این تصمیم تمامی منطقه را تهدید می‌کند. به گزارش رویترز، وزرای خارجه کشورهای عربی با رد این تصمیم آن را نامعتبر و نقض جدی قوانین بین‌المللی و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد دانستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد اورشلیم بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد و دستور آغاز فرایند انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم را صادر کرد، اما همانند رؤسای جمهور پیش از خود اجرای مصوبه کنگره درباره این انتقال را 6 ماه دیگر به تعویق انداخت. آقای ترامپ تاکید کرده است همچنان به فرایند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان پایبند است.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه در تهران با رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، بوریس جانسون در دیدار 2 ساعته‌اش با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش درباره موضوعات مختلف از جمله درباره وضعیت نازنین زاغری به صراحت گفتگو کرده است. به گفته این سخنگو در دیدار وزیران خارجه دو کشور موضوعات متعددی از جمله مسائلی که روابط دو کشور را با مانع روبرو کرده مطرح شد و آقای جانسون نگرانی خود را درباره وضعیت شهروندان ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی هستند ابراز کرد. در طرف مقابل خبرگزاری‌های ایران نیز گزارش دادند که علی لاریجانی رئیس مجلس از اینکه بریتانیا پس از برجام همکاری اقتصادی لازم را با ایران نداشته از لندن انتقاد کرده است. بوریس جانسون گفته است از برجام به عنوان یک توافق بین‌المللی دفاع می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا قرار است امروز یکشنبه در دومین روز از سفرش به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کند. اما سفر بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران و مذاکره درباره آزادی نازنین زاغری، برای گفتگو در این باره همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، موضوع بازداشت دو تابعیتی ها با اتهامات مختلف در ایران و سپس آزادی اونها بی سابقه نیست. چه ارزیابی دارین شما از تکرار این موضوع و اینکه این مسئله چه جایگاهی در سیاست داخلی ایران داره؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. همونطور که خودتون گفتی تقریبا به یک رویه تبدیل شده. بارها ادعا شده قوه قضاییه ایران مستقله و تحت تأثیر فشارها یا لابیها یا هر مسئله دیگه حکم صادر نمی‌کنه. احکام بر اساس مر قانون هست و بر اساس حق و حقیقت. در حالی که اگر واقعا کسی، من حتما مثل هر ایرانی خوشحال میشم که یک بانو یا یک آقای ایرانی که در ایران زندانی هست، چه کسی که دو تابعیتیه چه یک تابعیتی، آزاد بشن. اما اگر واقعا کسی جاسوس هست، من نمیفهمم حجت شرعی، قانونی و اخلاقی چیه که بر اساس یک مذاکره آزاد بشه. این نشون میده که به یک رویه تبدیل شده و بهتر میشه گفتش که اصلا اتهام اولیه اتهام درستی نبوده و دقیق نبوده و بیشتر پاپوش و پرونده سازی بوده برای امتیازگیرهای بعدی. با کمال تأسف دولت‌های خارجی هم دارن کمک می‌کنن، به خصوص دولت‌های غربی. موضوع تازه‌ای هم نیست. از گروگانگیری‌هایی که در اوایل دهه 80 در لبنان و جاهای دیگه انجام می‌شد و در برابر بعضی از امتیازات گروگان‌ها رو نیروهای وابسته به ایران آزاد می‌کردن، اون موقع کمتر مردم مطلع می‌شدن چون مربوط به داخل ایران نبود و رسانه‌ها مثل الان فعال نبودن و این ادامه پیدا کرده. به خصوص در چند سال اخیر چه در مورد دو تابعیت‌های ایرانی آمریکایی چه در دوره 88 دیدیم کسانی که به نوعی وابسته به فرانسه یا جای دیگر بودن باشون مدارای بیشتری شد و آزاد شدن. کسانی که به نحوی مرتبط با سفارت انگلستان بودن آزاد شدن، اما نیروهایی که به هیچ جا وابسته نبودند و کاملا مستقل بودند، امکان بسنشینی در سفارت انگلیس و فرانسه و حضرت عبدالعظیم نداشتند، 5 سال و 6 سال و 7 سال زندان موندند. اما اینکه این رویه بر سیاست داخلی ایران چه تأثیری داره، من فقط یک چیز رو میفهمم. در موارد کلی، حالا نه فقط زندانی ها، هر موقعی که حاکمیت ناچار شده در عرصه بین‌المللی یک امتیاز بده برای اینکه مشکل خودشو حل بکنه، برای جبران اون حقارت متاسفانه فشار رو در داخل اضافه کرده، حالا یا بر زندانیان یا بر مردم عادی. من نگرانیم هست که در این مورد هم باز بعد از اینکه مسئله انشالله مسئله خانم زاغری حل بشه، ولی نگرانی هستش که برای جبران این مسئله، برای اینکه قدرت خودشون نشون بدن، در یک جای دیگه مشکل درست کنن، چه در روابط خارجی و چه در بر مردم در داخل و فعالان سیاسی در داخل.
خب در سیاست خارجی کشور چه تأثیری داشته؟ آیا واکنشی که این دولت‌های غربی داشتن تا الان چگونه بوده و فکر می‌کنید در آینده چگونه خواهد بود؟
دولت‌های غربی که در واقع به دولت ایران چراغ سبز نشون دادن که دستگیر کن ما میم امتیاز می‌دیم و آزاد می‌کنه، متأسفانه اینطوری شده. به گمانم اونها دنبال حل مسائل خودشون با جمهوری اسلامی برای گرفتن امتیازات اقتصادی خیلی بزرگتر هستن، اینها رو بهانه می‌کنن که جنبه حقوق بشری بهش بدن و جنبه انسانی بهش بدن. به گمانم اینها بهانه است، میگم فقط یک پوشش حقوق بشری، پوشش انسانی به یک مسئله میدن. یک بانویی که فرزندش منتظرش هست یا فرزندش داره زجر میکشه که ما هم به عنوان ایرانی ناراحت هستیم، حتی اگر اون طرف دو تابعیتی نباشه و حتی ایرانی نباشه. اما من گمان میکنم
دولت کلمتون آقای واحدی به این قضیه معترض شدن، در این رابطه چه نظری دارین؟
کی معترض شد؟ متوجه
نشدم. نهادهای حقوق بشری
به کی معترض شدن؟ به آزادی یا به مذاکره؟
به بازداشت های دو تابعیتی ها در که حالا به خصوص در ایران.
به نظر من اونها باید به دولت های خودشون معترض بشن که به نوعی با امتیازدهی دولت ایران رو تشویق میکنن به این باجگیری ها، و الا بله بازداشت رو همه محکوم میکنن. اما وقتی این رویه عادی شد و جاری شد و دولت های غربی امتیاز دارن به دولت ایران، دولت ایران هم زیر دندونش مزه میکنه و قطعا این رویه ادامه پیدا خواهد کرد. در واقع یک نوع امتیازدهی به جمهوری اسلامی داده میشه. عرض میکنم نهادهای حقوق بشری به موازات اعتراض به بازداشت باید به دولت‌هایی که این نوع مذاکره برای آزادی رو بهش تن دادن، به جای فشارهای دیگه که میتونه مؤثر باشه، به جای اتفاقا تجربه نشون داده بلوکه کردن پول‌های ایران بیشتر جواب میده اگر واقعا دنبال حل مشکل باشن تا آزاد کردن پول به بهانه آزادی یک زندانی.
بله ممنون آقای واحدی که با ما همراه بود امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
ادامه این خبرها. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت می‌گوید تا کنون 10,000 نفر در ایران به دلیل ابتلا به ویروس ایدز جان خود را از دست دادند. آقای گویا آمار مبتلایان شناسایی شده به ویروس HIV در ایران را بیش از 36,000 نفر اعلام کرده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار می‌گوید 65% مبتلایان به این ویروس از طریق تزریق و اعتیاد به این بیماری دچار شدند. وی با اشاره به اینکه تاکنون تنها 40% مبتلایان به این بیماری در ایران شناسایی شده‌اند گفت ایران تعهد داده که تا سال 2020 90% مبتلایان به این بیماری را در کشور شناسایی و تحت درمان قرار دهد. پیشتر پروین افسر کازرونی رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت رده سنی نیمی از مبتلایان را بین 21 تا 35 سال اعلام کرده بود. حدود 37 میلیون تن در سراسر جهان مبتلا به ویروس HIV هستند و در سال گذشته نزدیک به 1 میلیون و 800,000 تن به این ویروس آلوده شدند.
جبار لوئیبی وزیر نفت عراق روز شنبه اعلام کرد قرارداد صادرات نفت کرکوک به ایران بین مقام‌های دو کشور امضا شده است. به گفته ای آقای لوئیبی قرارداد صادرات روزانه 30 تا 60,000 بشکه نفت کرکوک به ایران به تازگی در تهران به امضای مقام‌های وزارت نفت دو کشور رسیده است. اقلیم کردستان عراق تا حدود 4 ماه پیش روزانه حدود 400,000 بشکه از نفت تولیدی این منطقه را از طریق خط لوله کرکوک جیهان به ترکیه و بازارهای جهانی صادر می‌کرد. با این حال پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق و کنترل دوباره دولت بر کرکوک، بغداد پذیرفت که بخشی از نفت این منطقه به ایران صادر شود. هشت شعبی شعبه نظامیان شیعی مورد حمایت ایران از نیروهای اصلی در بازپسگیری کرکوک از کردها بودند.
روابط عمومی دانشگاه استنفورد اعلام کرد هدیه 800 هزار دلاری برای تأسیس کمک هزینه تحصیلی به نام مریم میرزاخانی استاد ریاضیات این دانشگاه دریافت کرده است. روزبه یاسینی فرد و انوش انصاری دو ایرانی آمریکایی هستند که این بورسیه را برای تحصیلات تکمیلی دانشگاه استنفورد بنیان گذاشتند. صندوق ویلیام و فلورا هیولت قرار است 400 هزار دلار دیگر به این بورسیه تحصیلی کمک کند. روزبه یاسینی فرد هدف از تأسیس این کمک هزینه را تلاشی برای حفظ نام و یاد مریم میرزاخانی و انگیزه برای دانشجویان زن برای ادامه تحصیل اعلام کرده است. خانم میرزاخانی 40 ساله که به بیماری سرطان مبتلا بود روز 23 تیر ماه در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت. خانم میرزاخانی پس از پایان تحصیلاتش در دانشگاه صنعتی شریف به دانشگاه هاروارد رفت و آخرین فعالیت علمی او در دانشگاه استنفورد آمریکا بود. او نخستین زن و ایرانی بود که 3 سال پیش مدال فیلدز بالاترین جایزه در ریاضیات را از آن خود کرد.
حکم محمود رضا خاوری متهم ناماشنای پرونده موسوم اختلاس 3000 میلیارد تومانی روز گذشته به شکل غیابی صادر شد و مدیر عامل سابق بانک ملی که به کانادا مهاجرت کرده به شکل غیابی به حبس طویل المدت جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. جزئیات این حکم و مروری بر پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در گزارش همکارم بنیامین صدر.
ما به تقویت پول ملی خودمون
محمود رضا خاوری نامی آشنا در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی آنطور که مقام‌های قضایی در ایران می‌گویند به صورت غیابی به 30 سال زندان و 3 میلیون دلار جریمه محکوم شده است. حکم رئیس پیشینه بانک ملی ایران دیروز شنبه اعلام شد. اتهام‌های محمود رضا خاوری به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در تابستان 1390 برمی‌گردد. در آن پرونده مهافرید امیر خسروی از کلان سرمایه‌داران ایرانی به اتهام فساد اقتصادی اعدام شد. اما محمود رضا خاوری که به عنوان مدیر عامل وقت بانک ملی با اتهاماتی مشابه مهافرید امیر خسروی روبرو بود، به بهانه بیماری از مقام خود استعفا کرد و به کشور کانادا که تابعیت آن را داشت گریخت و هرگز به ایران باز نگشت. در 13 جلسه محاکمه متهمان پرونده اختلاس و فساد مالی 3000 میلیارد تومانی، قاضی پرونده گفت که یکی از معاونان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از خروج محمود رضا خاوری مطلع بوده و آقای خاوری با توصیه برخی مقامات بالادستی از ایران گریخته است. در محاکمه ها جدای از نام محمود رضا خاوری، نام مدیران چند بانک دیگر از جمله بانک صادرات ایران هم به میان آمد. با این حال محمد جهرومی، مدیر عامل وقت بانک صادرات که چهره پرنفوذ بود، به دادگاه احضار نشد. با مطرح شدن نام‌های مختلف و همچنین حساسیت شدید افکار عمومی و رسانه‌ها به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی گفت که برای حفظ مصالح نظام جمهوری اسلامی به تعبیر او این پرونده نباید زیاد کش پیدا کند. این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام شده بود، منجر به لغو مجوز بانک آریا شد. همچنین بانک‌های ملی، سامان، سپه، صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانک‌های درگیر در پرونده این اختلاس کلان بودند. پس از آن غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون فعلی قوه قضاییه، از دستگیری 19 تن در ارتباط با این پرونده خبر داد. هنوز روشن نیست که چه میزان از حدود 3000 میلیارد تومان سرمایه ملی از کشور خارج شده و رقم دقیق این فساد مالی بزرگ چه بوده است. از سوی دیگر معلوم نیست که آیا حکم جدید و غیابی محمود رضا خاوری به پلیس بین الملل ارائه خواهد شد یا نه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آیا فقط آزادی برای ایرانیان دو تابعیتی برای شما مهمه یا اینکه کشتار 80 میلیون ایرانی ادامه داشته باشه و شماها چمدون چمدون پول تحویل اینا بدید و ما رو در اسارت قرار بدید؟
بدون خدمت نظام، بدون مرارت و کنکور، یه دوره رو گذروندن در حوزه و بعد شدن آخوند و روی یک دوشکچه نشستن، تکیه دادن به یه پشتی. 60 سال 70 سال دارن نون اونو میخورن در عبا و قبا و عمامه و دستکش و جوراب و انواع و اقسام لباس های گرم و نرم، خدم و حشم و پول و خمس و زکات و وجوهات و صدها درآمد مشروع و نامشروع دیگه. زمستان زلزله اومد، الان برف و باران یخبندانه، در چادرن یه عده‌ای. چه دستوری شما دادید؟ چقدر از اون وجوهاتی رو که جمع میکنید فرستادید برای اینا؟ فقط معطلید بگید که آب اگر اینجوری نباشه کر نیست، اگر رنگ و مزهش تغییر کنه نجس است. خب اینه که 14 قرن دارید میگید، یه تکونی به خودتون بدید، یک حرکتی بدید، نشون بدید شما هم دستورات خدا رو میفهمید و اجرا میکنید. ناراحتید از ناراحتی دیگران. تو نماز جمعه هزار چی گفتین راجع به برجام و غیر و ذالک، چه کردید راجع به این مردم، راجع به این هموطنان مسلمان؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، انتقاد از مطالبات برزمین مانده در دولت و انتصابات شهردار تهران از عناوین بعضی از روزنامه‌های امروزه. چه نکاتی در این باره بیان شده در روزنامه‌ها؟
امروز روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش با عنوان مردم از امید عبور خواهند کرد اشاره کرده به این که اصلاح طلبان در جریان نشست‌های مربوط به روز دانشجو ابراز نگرانی کردن از مطالبات معوق‌ماندی مردم و رأی دهندگان، چه در دولت که مطالباتی که قرار بوده دولت آقای روحانی و شخص آقای روحانی اونها رو محقق کنه و نکرده، و چه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی وعده‌ها و انتظاراتی رو در مردم ایجاد کرده بود که حالا برخی از اون وعده‌ها یا مطالبات محقق نشده. اشاره کرده این روزنامه از جمله به این که روز گذشته در دانشگاه شریف مراسم روز دانشجو برگزار شده، آقای محمد رضا خاتمی، آقای رمضان‌زاده، آقای محمود صادقی و آقای میرزایی نیکو که نماینده مجلس هستند در این مراسم حضور داشتند. تاکید کرده این روزنامه که آقای رمضان‌زاده گفته که اگر چه من خودم منتقد دولت آقای روحانی هستم، اما به اولویت هایی که آقای روحانی در صدد محقق کردن اونها هست، مثل رفع بیکاری، بیشتر اعتقاد دارم تا رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، چرا که به گفته ایشون مردم بیشتر مایلند که مشکلات اقتصادیشون حل بشه. البته این روزنامه اشاره کرده که خود دانشجویان در بیانیه‌ای که قرائت کردن در این مراسم تاکید کردن که بسیاری از انتظاراتی که از دولت آقای روحانی و فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی داشتن محقق نشده. صدها دانشجو به نوشته این روزنامه ستاره دار و محروم از تحصیل شدند و بیش از 20 پرونده قضایی هم برای دانشجویان تشکیل شده در زمان دولت آقای روحانی. روزنامه قانون هم امروز در تیتری با عنوان انتصابات باقر پسند اشاره کرده به انتصاباتی که آقای محمدعلی نجفی شهردار تهران که برآمده از شورای شهر اصلاح طلب تهران هست انجام میده، و این انتصابات بیشتر کسانی هستند که مورد نظر یا برخیشون بسیار نزدیک بودن به آقای محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران. تأکید کرده این روزنامه که این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و در افکار عمومی مطرح است، به ویژه دو انتصاب اخیر ایشون برای مدیر عامل آتش نشانی تهران و همچنین مدیر روابط عمومی بخش شهرسازی شهرداری تهران، این انتقادات رو برانگیخته.
بله، خب اگه موافق باشی بریم سراغ بازتاب سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران در روزنامه‌های امروز.
روزنامه شهروند امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان پیشنهاد جانسون برای تهران نوشته که بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس که به تهران سفر کرده یک پیشنهاد اقتصادی برای آقای روحانی و دولت ایران داشته. پیشنهادش هم مبنی بر این هست که بانک مرکزی انگلیس و برخی از بانک‌های دیگر انگلیس بتونن در ایران فعالیت‌های خودشون رو از سر بگیرن، همکاری بکنن با شرکت‌ها و نهادهای مختلف. این روزنامه تاکید کرده که پیشتر به رغم اینکه برجام مورد توافق قرار گرفته بود و به اجرا گذاشته شده بود، اما ایران و انگلیس مشکلات بانکی داشتن و ایران و شرکت‌های ایرانی و بانک‌های ایرانی نمی‌تونستن با بانک‌های انگلیسی همکاری کنن. اونطوری که این روزنامه به طور ضمنی بهش اشاره کرده این موضوع هست که ممکن هست بانک مرکزی انگلیس بتونه تضمین‌هایی به بانک‌های انگلیسی بده که مشکلاتی برای اونها در آینده ایجاد نخواهد شد. اما روزنامه کیهان با تیتر وزیر خارجه انگلیس بدهکاری که با ژست طلبکار آمد نوشته که وزیر خارجه انگلیس آقای بوریس جانسون به ایران آمده درباره موضوع مسائل منطقه‌ای برجام و همچنین ماجرای نازنین زاغری که یک شهروند ایرانی بریتانیایی هست و بازداشت شده در ایران مذاکره بکنه. تاکید کرده این روزنامه که ایشون باید در این زمینه در پیشگاه ملت ایران پاسخگو باشه نه طلبکار. و روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران هم با تیتر مأمور انگلیسی با پوشه قرمز به دنبال جاسوس ملکه اتهام جاسوسی رو بار دیگر این روزنامه به خانم نازنین زاغری وارد کرده و تاکید کرده که وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و از اون طرف هم برخی مقام های انگلیسی موضوع رو مطرح کردن که ممکن هست نازنین زاغری از سوی قوه قضاییه آزاد بشه.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
سرخط خبرها. وزیران امور خارجه عرب شامگاه شنبه و در نشست خود در قاهره خواستار لغو تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل شده و اعلام کردن این تصمیم تمامی منطقه را تهدید می‌کند. آقای ترامپ تاکید کرده است همچنان به فرایند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان پایبند است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه در تهران با رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه بریتانیا میگوید موضوع آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران در مذاکرات آقای جانسون در تهران مطرح شده است. جبار لویبی وزیر نفت عراق روز شنبه اعلام کرد قرارداد صادرات نفت کرکوک به ایران بین مقام‌های دو کشور امضا شده است. روابط عمومی دانشگاه استنفورد اعلام کرد هدیه 800 هزار دلاری برای تأسیس کمک هزینه تحصیلی به نام مریم میرزاخانی استاد ریاضیات این دانشگاه دریافت کرده است. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت می‌گوید تاکنون 10,000 نفر در ایران به دلیل ابتلا به ویروس ایدز جان خود را از دست دادند. به گفته مقام‌های قضایی در ایران، محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی که به کانادا مهاجرت کرده به شکل غیابی محاکمه و به حبس طولانی مدت جزای نقدی و ردالمال محکوم شده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به دلیل تصمیم اخیر دونالد ترامپ درباره اورشلیم با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار نخواهد کرد.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. در عباس فهد اکثر دمای 26 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و اردبیل و شهر کرد با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مراکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. امروز در بخش‌هایی از خوزستان و بوشهر پدیده گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا تداوم خواهد داشت، به تدریج از مقدار غبار در این مناطق کاسته می شود. سازمان هواشناسی ضمن اشاره به هوای آفتابی در قالب نقاط کشور طی 3 روز آینده از تداوم گرد و غبار در جنوب شرق کشور خبر داده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
گلزنی سردار آزمون، کریم انصاری فرد و علیرضا جهانبخش در لیگ های اروپایی و اظهارات مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان درباره ورود خانم ها به ورزشگاه ها. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح یکشنبه‌تون بخیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال در اروپا و روز و شبی موفقیت‌آمیز برای بازیکنان ایرانی. ابتدا سردار آزمون با روبین کازان مقابل خاباروفسک به میدان رفت و تیمش به برتری رسید. سردار بعد از 19 هفته ناکامی در گلزنی بالاخره در هفته 20 پاش به گل باز شد، گل اول تیمش رو به ثمر رسوند. اولمپیاکوس هم با کریم انصاری فرد یه برد پرگل دیگه به دست آورد. کریم آقای گل سوپرلیگ یونان موفق شد یکی از گل‌های تیمش رو به ثمر برسونه، یه پاس گل زیبا هم داد. آلکمار هم با علیرضا جهانبخش باز هم به یک پیروزی دیگه دست پیدا کرد. جهانبخش یه گل زد و روی گل دیگه هم اثرگذاری مستقیم داشت. اما رضا قوچان نشد برای دومین هفته متوالی روی نیمکت نشست، با این تفاوت که این بار حتی به عنوان بازیکن ذخیره هم به زمین نیامد. رامین رضاییان هم برای تیمش در لیگ بلژیک فقط در دقایق پایانی به عنوان بازیکن جایگزین وارد میدان شد. اما صحبت فوتبال در اروپا شد. رئال مادرید موفق شد در لالیگا یه نتیجه جالب توجه به جا بذاره، 5-0 سویا رو شکست داد. نکته جالب اینه که از تیم‌های گروه ب جام جهانی فوتبال که ایران هم در اون حضور داره، 3 کشور بازیکناشون در این بازی گل زدن. اشرف حکیمی مدافع راست 19 ساله رئال مادرید یکی از گل‌های رئال رو به ثمر رسوند. رونالدو 2 بار برای رئال گلزنی کرد که خب ستاره تیم ملی پرتغال، و ناچو بازیکن تیم ملی اسپانیا هم یکی دیگه از گل‌های رئال رو به ثمر رسوند. از جمله اتفاقات جالب توجهی که در این بازی رخ داد. اما یه خبر فوتبالی دیگه، رقابت‌های فوتبال در آمریکا به پایان رسید. MLS لیگ معتبر آمریکا، اتفاق جالب در دیدار نهایی بین تورنتو و سیاتل حضور مرداد بیتاشور بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در ترکیب تورنتو که باز هم کامل برای تیمش بازی کرد و تورنتو تونست عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کنه. بیتاشور در جام جهانی 2014 بازیکن ذخیره تیم ملی فوتبال ایران بود و بعد بنا به دلایلی که هیچ وقت مشخص نشد دیگه به تیم ملی دعوت نشد، ولی به هر حال همین که در MLS تیمش به قهرمانی میرسه و او در ترکیب ثابت تیمش حضور داشت نشون میده که سطح آمادگی خوبی رو برخوردار بیتاشور، ولی همچنان علت عدم دعوت مجددش به تیم ملی نامشخصه. و خبر آخر، اظهارات خانم مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان که گفته پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها بعد از فتوای آیت الله مکارم شیرازی برای همیشه تا ابد بسته شده. این اظهار نظر واکنش‌های گسترده‌ای رو در فضای مجازی داشت و اعتراضات زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این اظهار نظر مطرح شد که پرونده‌ای که باز شده توسط مردم هرگز بسته نخواهد شد و مطالبات زنان برای حضور در ورزشگاه همچنان ادامه داره. گرچه جزو شعارهای دولت هم بود پیش از انتخابات ریاست جمهوری، ولی فعلا خبری از اقدام عملی دولت آقای روحانی در این خصوص نیست. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
خب ساعت 7:30 20 ثانیه مونده، البته تا ساعت 7:30 برسیم. صبحتون مجدد بخیر، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شما که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری:
اتحادیه عرب خواستار لغو تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره اورشلیم بیت المقدس شد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، بوریس جانسون در تهران گفتگوهای سریع درباره نازنین زاغری داشته است.
ده‌ها هزار تن به دلیل ابتلا به ایدز در ایران جان خود را از دست دادند.
وزیران امور خارجه عرب شامگاه شنبه و در نشست خود در قاهره خواستار لغو تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل شده و اعلام کردند این تصمیم تمامی منطقه را تهدید می‌کند. به گزارش رویترز، وزرای خارجه کشورهای عربی با رد این تصمیم آن را نامعتبر و نقض جدی قوانین بین المللی و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد دانستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد اورشلیم بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد و دستور آغاز فرایند انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم را صادر کرد. اما همانند رؤسای جمهوری پیش از خود، اجرای مصوبه کنگره درباره این انتقال را 6 ماه دیگر به تعویق انداخت. آقای ترامپ تاکید کرده است همچنان به فرایند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان پایبند است.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه در تهران با رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، بوریس جانسون در دیدار 2 ساعته‌اش با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش درباره موضوعات مختلف از جمله درباره وضعیت نازنین زاغری به صراحت گفتگو کرده است. به گفته این سخنگو در دیدار وزیران خارجه دو کشور موضوعات متعددی از جمله مسائلی که روابط دو کشور را با مانع روبرو کرده مطرح شد و آقای جانسون نگرانی خود را درباره وضعیت شهروندان ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی هستند ابراز کرد. در طرف مقابل خبرگزاری‌های ایران نیز گزارش دادند که علی لاریجانی رئیس مجلس از اینکه بریتانیا پس از برجام همکاری اقتصادی لازم را با ایران نداشته از لندن انتقاد کرده است. بوریس جانسون گفته است از برجام به عنوان یک توافق بین المللی دفاع می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا قرار است امروز یک شنبه در دومین روز از سفرش به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کند.
محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت می‌گوید تاکنون 10,000 نفر در ایران به دلیل ابتلا به ویروس ایدز جان خود را از دست دادند. آقای گویا آمار مبتلایان شناسایی شده به ویروس HIV در ایران را بیش از 36,000 نفر اعلام کرد. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار می‌گوید 65% مبتلایان به این ویروس از طریق تزریق و اعتیاد به این بیماری دچار شدند. وی با اشاره به اینکه تاکنون تنها 40% مبتلایان به این بیماری در ایران شناسایی شدند گفت ایران تعهد داده که تا سال 2020 90% مبتلایان به این بیماری در کشور را شناسایی و تحت درمان قرار دهد. پیشتر پروین افسر کازرونی رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت رده سنی نیمی از مبتلایان را بین 21 تا 35 سال سن اعلام کرده بود. حدود 37 میلیون تن در سراسر جهان مبتلا به ویروس HIV هستند و در سال گذشته نزدیک به 1 میلیون و 800 هزار تن به این ویروس آلوده شدند.
جبار لوئیبی وزیر نفت عراق روز شنبه اعلام کرد قرارداد صادرات نفت کرکوک به ایران بین مقام‌های دو کشور امضا شده است. به گفته آقای لوئیبی قرارداد صادرات روزانه 30 تا 60 هزار بشکه نفت کرکوک به ایران به تازگی در تهران به امضای مقام‌های وزارت نفت دو کشور رسیده است. اقلیم کردستان عراق تا حدود 4 ماه پیش روزانه حدود 400 هزار بشکه از نفت تولیدی این منطقه را از طریق خط لوله کرکوک جیهان به ترکیه و بازارهای جهانی صادر می‌کرد. با این حال پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق و کنترل دوباره دولت بر کرکوک، بغداد پذیرفت که بخشی از نفت این منطقه به ایران صادر شود. هشت و شعبی شعبه هشت شعبی شبه نظامیان شیعی مورد حمایت ایران از نیروهای اصلی در بازپسگیری کرکوک از کردها بودند.
روابط عمومی دانشگاه استنفورد اعلام کرد هدیه 800 هزار دلاری برای تأسیس کمک هزینه تحصیلی به نام مریم میرزاخانی استاد ریاضیات این دانشگاه دریافت کرده است. روزبه یاسینی فرد و انوشه انصاری دو ایرانی آمریکایی هستند که این بورسیه را برای تحصیلات تکمیلی دانشگاه استنفورد بنیان گذاشتند. صندوق ویلیام و فلورا هیولت قرار است 400 هزار دلار دیگر به این بورسیه تحصیلی کمک کند. روزبه یاسینی فرد هدف از تأسیس این کمک هزینه را تلاشی برای حفظ نام و یاد مریم میرزاخانی و انگیزه‌ای برای دانشجویان زن برای ادامه تحصیل اعلام کرده است. خانم میرزاخانی 40 ساله که به بیماری سرطان مبتلا بود، روز 23 تیر ماه در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت. خانم میرزاخانی پس از پایان تحصیلاتش در دانشگاه صنعتی شریف به دانشگاه هاروارد رفت و آخرین فعالیت علمی او در دانشگاه استنفورد آمریکا بود. او نخستین زن و ایرانی بود که 3 سال پیش مدال فیتس بالاترین جایزه در ریاضیات را از آن خود کرد.
حکم محمود رضا خاوری متهم ناماشنای پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی روز گذشته به شکل غیابی صادر شد و مدیر عامل سابق بانک ملی که به کانادا مهاجرت کرده به شکل غیابی به حبس طویل المدت، جزای نقدی و رد مال محکوم شد. جزئیات این حکم و مروری بر پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در گزارش همکارم بنیامین صدر.
ما به تقویت پول ملی خودمون
محمود رضا خاوری نامی آشنا در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، آنطور که مقام‌های قضایی در ایران می‌گویند، به صورت غیابی به 30 سال زندان و 3 میلیون دلار جریمه محکوم شده است. حکم رئیس پیشین بانک ملی ایران دیروز شنبه اعلام شد. اتهام‌های محمود رضا خاوری به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در تابستان 1390 برمی‌گردد. در آن پرونده مهافرید امیر خسروی از کلان سرمایه‌داران ایرانی به اتهام فساد اقتصادی اعدام شد. اما محمود رضا خاوری که به عنوان مدیر عامل وقت بانک ملی با اتهاماتی مشابه مهافرید امیر خسروی روبرو بود، به بهانه بیماری از مقام خود استعفا کرد و به کشور کانادا که تابعیت آن را داشت گریخت و هرگز به ایران باز نگشت. در 13 جلسه محاکمه متهمان پرونده اختلاس و فساد مالی 3000 میلیارد تومانی، قاضی پرونده گفت که یکی از معاونان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از خروج محمود رضا خاوری مطلع بوده و آقای خاوری با توصیه برخی مقامات بالادستی از ایران گریخته است. در محاکمه ها جدای از نام محمود رضا خاوری، نام مدیران چند بانک دیگر از جمله بانک صادرات ایران هم به میان آمد. با این حال محمد جهرومی، مدیر عامل وقت بانک صادرات که چهره‌ای پرنفوذ بود، به دادگاه احضار نشد. با مطرح شدن نام‌های مختلف و همچنین حساسیت شدید افکار عمومی و رسانه‌ها به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی گفت که برای حفظ مصالح نظام جمهوری اسلامی، به تعبیر او این پرونده نباید زیاد کش پیدا کند. این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام شده بود، منجر به لغو مجوز بانک آریا شد. همچنین بانک‌های ملی، سامان، سپه، صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانک‌های درگیر در پرونده این اختلاس کلان بودند. پس از آن غلام حسین محسنی ایجی، معاون فعلی قوه قضاییه، از دستگیری 19 تن در ارتباط با این پرونده خبر داد. هنوز روشن نیست که چه میزان از حدود 3000 میلیارد تومان سرمایه ملی از کشور خارج شده و رقم دقیق این فساد مالی بزرگ چه بوده است. از سوی دیگر معلوم نیست که آیا حکم جدید و غیابی محمود رضا خاوری به پلیس بین الملل ارائه خواهد شد یا نه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
یه مراسمی بوده برای روز دانشجو در دانشگاه آزاد نجف آباد. اومدن خانواده آقای حججی رو بردن اونجا. پدر ایشون دانشجو بوده، خودش دانشجوه. خانواده‌اش چرا این برین اونجا؟ چرا استفاده ابزاری میکنین از خون این آدم؟ حججی کشته شد، خدا رحمتش کنه رفت به بهش، ازش استقبالم کردن. همین کافیه براش، مگه کم آدم کشته میشه؟ مگه کوله بایی رو که نیروی انتظامی با گوله میزنه از او بلندی با بار میفته تای دره میمیره، مگه او برای زن بچهش نمیخواد نون بیاره؟ مگر اون دست فروشی رو که شهرداری زد کشت شب ریخت، مگه اون انسان نیست؟ چرا اینجوری میکنید؟ چرا آبرو حجاجی رو ما ببریم؟ بذارید حجاجی سر جای خودش باشه، دانشجو هم سر جای خودش. همه رو با هم مخلوط کردن که از توش چیزی در نمیاد جز همین وضعیت قاراش میشه که کشور داره.
مقامات بالای نظام ایران در کشورهای به اصطلاح امن دنبال جایگاه پناهگاهی برای فرار از کشور هستند تا در روز موعود غافلگیر نشن. اما همونطوری که پس از جنگ جهانی دوم گروه های مردمی و غیر دولتی به شکار نازی های فراری در سراسر دنیا پرداختن، همینطور هم ایرانیان وطن پرست مقیم از خارج از کشور با آخوندهای فراری و حکام ظالم خواهند کرد و اونها رو به دام انداخته و به دست عدالت میدن. تا دیر نشده توبه کنید و به مردم پشت نکنید تا این حد. آقایون آخونده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به گزارش سایت بانک مرکزی، ولی‌الله سیف رئیس کل این بانک در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی خصوصی و مؤسسه‌های اعتباری اعلام کرده که 90% بار تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بر دوش نظام بانکی است و فقدان تعادل در درآمد، هزینه، دارایی، بدهی و نقدینگی سه چالش بزرگ محسوب می شود. برای تحلیل و بررسی بیشتر همراه می شیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این سه چالشی که رئیس بانک مرکزی ایران مطرح کرده چیست؟
این سه چالشی که یکی مربوط به زیاندهی بانک‌ها به دلیل هزینه‌های مالی بالا و به خصوص بهره بالایی سپرده و همچنین بهره که به معوقه‌ها مربوطه و پرداخت نمیشه به بانک‌ها، و دیگری هم به بدهی بالای بانک‌ها و نبود تعادل میان ارزش این بدهی‌ها و دارایی بانک‌هاست و در نهایت کمبود نقدینگی بانک‌ها که در واقع باعث شده که توان اونها برای وامدهی کاهش پیدا کنه. این سه چالش البته مجزا نیست و به هم مربوطن. در شرایط فعلی هم به همین دلیل از اعتبار نظام بانکی در ایران کاسته شده. اما باید گفت که این سه چالشی که مطرح، چالش تنها چالش‌های نظام بانکی ایران نیست، بلکه چالش‌های نظام بانکی ایران بسیار بیشتر از این سه چالشیه که رئیس بانک مرکزی از اون اسم میبره، و به هر حال اون چالش ها میتونه جدیتر از این چالش ها باشه و حتی میتونه ریشه این چالش هایی باشه که الان مطرح میشه.
خب به چالش های دیگه شما اشاره کردین، در نباره برامون میگین که اینها کدام هستند؟
خب بله، نبود شفافیت، فساد بسیار گسترده در نظام بانکی، عدم استقلال نظام بانکی از دولت که باعث شده این وام های تکلیفی برش تحمیل بشه و معوقه های کلانی داشته باشه، فعالیت شبه دولتی ها در عرصه بانکی و پولی و شمار بیش از اندازه بانک ها، و همچنین باید افزود بر اینها نرخ بالای بهره بانکی، انزوای جهانی و ناکارآمدی و ناروزآمدی نظام بانکی. در کنار این مشکلات باید افزود مثلا نبود استانداردهای جهانی در بانک‌ها و عدم رعایت اونها که الان به مشکلاتی برای بانک‌های ایران تبدیل شده، مثل مسائلی مثل پولشویی رو مطرح میکنه و حتی باعث شده که به اصطلاح بانک‌های بین‌المللی خودداری کنن از همکاری با بانک‌های ایرانی، و این به هر حال مانعی است برای توسعه نظام بانکداری ایران.
خب چه پیامدهایی داشته و داره این چالش‌ها بر کارکرد نظام بانکی ایران؟
از پیامد مشکلاتی که در خصوص بانکی از اون اسم بردیم، یکی اینه که قدرت وامدهی بانک‌ها به بخش خصوصی و به خصوص بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار محدود شده و بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این مسئله‌ای که باعث شده که علی‌رغم رشد اقتصادی در برخی از شرکت‌ها و شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت، الان بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط هنوز در رکود هستند و افزون بر این ما می‌دونیم که به هر حال نبود رونق در این بخش از اقتصاد ایران باعث شده که اینها ظرفیت اشتغالشون محدود بمونه و ما با بیکاری مواجه باشیم. بنابراین در شرایط فعلی نظام بانکی ایران به جای اینکه کمک بکنه به شدت یافتن روند خروج از رکود و به هر حال تثبیت رونق، خودش یک مانعی شده برای این فرایند.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
سرخط خبرها. وزیران امور خارجه عرب شامگاه شنبه و در نشست خود در قاهره خواستار لغو تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم، بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل شده و اعلام کردن این تصمیم تمامی منطقه را تهدید می‌کند. آقای ترامپ تاکید کرده است همچنان به فرایند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان پایبند است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه در تهران با رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه بریتانیا میگوید موضوع آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، در مذاکرات آقای جانسون در تهران مطرح شده است. جبار لویبی وزیر نفت عراق روز شنبه اعلام کرد قرارداد صادرات نفت کرکوک به ایران بین مقام‌های دو کشور امضا شده است. روابط عمومی دانشگاه استنفورد اعلام کرد هدیه 800 هزار دلاری برای تأسیس کمک هزینه تحصیلی به نام مریم میرزاخانی، استاد ریاضیات این دانشگاه، دریافت کرده است. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت می‌گوید تاکنون 10,000 نفر در ایران به دلیل ابتلا به ویروس اید جان خود را از دست دادند. به گفته مقام‌های قضایی در ایران، محمود رضا کاوری مدیر عامل سابق بانک ملی که به کانادا مهاجرت کرده به شکل غیابی محاکمه و به حبس طویل المدت، جزای نقدی و رد المال محکوم شده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به دلیل تصمیم اخیر دونالد ترامپ درباره اورشلیم با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار نخواهد کرد.
امروز در تقویم 10 ماه دسامبر و روزی که به نام حقوق بشر نامگذاری شده. در این رابطه گزارشی رو ببینیم و بشنویم.
بیایید برای برابری، عدالت و کرامت انسانی ایستادگی کنیم. این شعار امسال روز جهانی حقوق بشر است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر 1948 یعنی 19 آذر 1327 خورشیدی اعلامیه جهانی حقوق بشر را در 30 ماده تصویب کرد تا آرمان مشترکی برای تضمین آزادی ها و حقوق اساسی همه مردم دنیا باشد. 2 سال بعد یعنی در سال 1950 سازمان ملل 10 دسامبر سال روز تصویب این اعلامیه را به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری کرد. در این روز فعالان حقوق بشر ضمن انتشار گزارش‌های از نقض و عدم پایبندی دولت‌های خود به این اعلامیه راهکارهایی برای رفع آن پیشنهاد می‌دهند. نقض حقوق بشر از سوی دولت‌ها و حکومت‌ها اما تنها یک سوی ماجرا است. سوی دیگر آن ناآگاهی شهروندان به حقوق اساسی خودشان است. با آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر به بیش از 500 زبان از جمله فارسی ترجمه شده است، اما هنوز بسیاری از مردم دنیا با این حقوق آشنایی ندارند. به همین دلیل سازمان فرهنگی ملل متحد یونسکو بر آموزش حقوق بشر از طریق آموزش ارزش‌های انسانی، دگرپذیری و مدارا تمرکز کرده و تاکید دارد که استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند آگاهی عمومی از حقوق بشر را افزایش دهد. امسال مراسم و رویدادهای مرتبط با روز جهانی حقوق بشر در شهرها و کشورهای مختلف را میتوان با هشتگ Stand Up for Human Rights در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرد. در ایران روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا می‌رسد که 23 آبان ماه شورای حقوق بشر سازمان ملل به استناد گزارش عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل، طی قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در این کشور را برای چندمین بار محکوم کرد. در مقابل، رئیس قوه قضاییه ایران گفته است ما اصل و مبنای انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر را قبول نداریم. فعالان حقوق بشر در ایران از فعالیت رسمی خود محرومند و شماری از آنها هنوز در زندانند. زید ردالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بخشی از پیام امسالش برای این روز جهانی میگوید ما باید با ترویج حقوق بشر از خشونت جلوگیری کنیم و جامعه‌ای بر مبنای صلح و دوستی بسازیم تا عادلانه تر و مرفه تر در کنار یکدیگر زندگی کنیم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آیا فقط آزادی برای ایرانیان دو تابعیتی برای شما مهمه یا اینکه کشتار 80 میلیون ایرانی ادامه داشته باشه و شماها چمدون چمدون پول تحویل اینا بدید و ما رو در اسارت قرار بدید؟
بدون خدمت نظام، بدون مرارت و کنکور، یه دوره رو گذروندن در حوزه و بعد شدن آخوند و روی یک دوشکچه نشستن، تکیه دادن به یه پشتی، 60 سال 70 سال دارن نون اونو میخورن در عبا و قبا و عمامه و دستکش و جوراب و انواع و اقسام لباس های گرم و نرم، خدم و حشم و پول و خمس و زکات و وجوهات و صدها درآمد مشروع و نامشروع دیگه. زمستان زلزله اومد، الان برف و باران یخبندانه، در چادرن یه عده‌ای. چه دستوری شما دادید؟ چقدر از اون وجوهاتی رو که جمع میکنید فرستادید برای اینا؟ فقط معطلید بگید که آب اگر اینجوری نباشه کور نیست، اگر رنگ و مزهش تغییر کنه نجس است. خب اینه که 14 قرن دارید میگید، یه تکونی به خودتون بدید، یک حرکتی بدید، نشون بدید شما هم دستورات خدا رو میفهمید و اجرا میکنید، ناراحتید از ناراحتی دیگران. تو نماز جمعه هزار چی گفتین راجع به برجام و غیر و ذلک، چه کردید راجع به این مردم، راجع به این هموطنان مسلمان؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روز گذشته ده ها هزار فرانسوی پیکر بیجان یک ستاره محبوب موسیقی کشورشان را بدرقه کردند. بردیا افشین در گزارش امروزش به این مراسم و همچنین به زندگی این خواننده پرداخته.
وداعی با شکوه با مردی محبوب نسل های مختلف، خداحافظی با هنرمندی که برای دهه هاست نقشی پررنگ در خاطره جمعی فرانسوی زبان ها داشته. دیروز شنبه هزاران نفر در پاریس پایتخت فرانسه گرد اومدند تا یاد جانی الیدی رو گرامی بدارند و پیکر بیجان او رو در سراسر خیابان معروف شانزلیزه بدرقه کنند. در این جمع چهره های مشهور بسیاری هم به چشم می اومدند. چهره‌هایی از عرصه هنر و سرگرمی گرفته تا ورزش و سیاست. از جمله اونها نیکولا سارکوزی رئیس جمهور اسبق فرانسه بود و امانوئل مکرون رئیس جمهور کنونی. آقای مکرون دیروز بر روی پله‌های کلیسای مدلین در ستایش جانی الیدی سخنرانی کرد و او را هنرمندی خواند که مرزهای زمان، مکان، نسل‌ها و هر اون چه که در یک جامعه جدایی میندازه در نوردیده و مردی بوده برای همه کس و برای جای جای فرانسه. امانوئل مکرون پیشتر در روز درگذشت جانی الیدی گفته بود در هر فرانسوی ذره ای از این هنرمند وجود داره.
جانی était à son public. جانی était au pays.
خبر درگذشت جانی الیدی چند روزی است جامعه فرانسوی رو سخت تحت تأثیر خودش قرار داده و حتی روز پیش از تشییعش برج معروف ایفل به یاد او به شکلی متفاوت آراسته و نورپردازی شد. جانی الیدی یک خواننده و هنرپیشه بود، یک ستاره موسیقی راک اند رول، پاپ و راک فرانسوی. مردی که نزدیک به 6 دهه در اوج اشتهار بود و بسیار پرکار و البته محبوب نسل‌های مختلف. شاید خارج از جهان فرانسوی زبانان چندان شناخته شده نباشه، اما تأثیر گذاریش برای جامعه مخاطبش به اندازه کسی چون الویس پرسلی، سلطان موسیقی راک اند رول، بسیار گسترده بوده. برای همین به او لقب الویس فرانسوی رو هم دادند. جالب اینجاست از او بیش از 110 میلیون نسخه اثر تا به امروز به فروش رسیده که این موفقیت حتی برای ستارگان معروف موسیقی پاپ و راک انگلیسی زبان موفقیتی است کم نظیر. جانی الیدی چهارشنبه در 74 سالگی از دنیا رفت. مردی که رسانه‌های خارج از جهان فرانسوی زبان او رو بزرگترین ستاره راکی می‌خونند که ممکنه نامش رو نشنیده باشید. از جانی الیدی 10 آلبوم باقی است و تک آهنگ‌های ماندگار بسیار، چون اثری با عنوان لاینوی یا حسادت. Faut que j'aime la flamme, faut que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'en permanent pour aider à des femmes. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient appris, qui font l'envie de vivre. Faut que j'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Oui, pour que j'aime être sain, battre la maladie, qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. Pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient appris, qui font l'envie de vivre et le désir, et le désir aussi. Yeah.
بله، این هم بخشی از یکی از کارهای ستاره راک تازه درگذشته فرانسوی زبان جانی آلیده. خب پایان صبحانه با خبر امروز یک شنبه 19 آذر ماه. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.